وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و جل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از فضیلت‌های ویژه و مخصوص ماه مبارک رمضان که در طول سال یک بار هم بیشتر تکرار نمی‌شود شب قدر هست. این ماه بر اساس معارف قرآن و معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام مشتمل بر شبی است که از او به نام شب قدر یاد شده و در بعض تعابیری که از معصومین علیهم السلام نقل شده این شب به عنوان قلب ماه رمضان معرفی شده، یعنی نقطه اوج و قله ماه مبارک رمضان هست. اگر ماه مبارک رمضان نقطه اوج و قله تمام طول سال هست، اون نقطه برتر ماه رمضان هم شب قدر هست که اگر کسی بتواند شب قدر رو درک کنه، تعبیر نورانی قرآن این است که لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه شب قدر بهتر هست. و در این هم تردیدی نیست، بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلام این شب قدر در هر ماه رمضان تکرار می شود و حوادثی که در شب قدر در قرآن کریم نقل شده که تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، این حوادث در هر سال تکرار میشن. شبی است مکرر در هر سال، سال قمری یک بار تکرار میشه و این شب هم در ماه رمضان و بر اساس معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام در دهه سوم ماه و باز بر اساس روایات در یکی از دو شب 21 و 23 هست، که البته باز در بین این دو شب اون شبی که احتمال بیشتر در شب قدر داره شب 23 هست که معروف به لیله جوهنیست و در روایات ما هم آمده، از امام صادق علیه السلام نقل شده که مردی بود از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و و به حضرت عرض کرد من توان این که هر روز یا همه اوقات بیام در مدینه و محضر شما رو درک بکنم ندارم، راهم به مدینه دوره، شما شبی رو به من معرفی بکنید که من اون شب رو بیام مدینه و موفق بشم. حضرت به او شب 23 ماه رمضان رو معرفی کردن، ولی لذا گاهی تعبیر میشه در روایات به لیله جوهنی، مقصود همین شب 23 است که حضرت در جواب او معین کردن. و در روایات ما هم اشاره شده که این شب 23 احتمال شب قدر بودنش بیشتر هست. در باب بعض اصحاب ائمه علیهم السلام از ظاهرن ابا بصیر هست که از امام صادق علیه السلام پرسیدند، علی ابن ابی حمزه سمالی نقل میکند که کنت اندبی عبدالله علیه السلام در محضر امام صادق علیه السلام بودم و ابو بصیر هم اونجا حضور داشتن، به حضرت عرض کرد جوئل تو فداک اللیلت التی یرجا فیها ما یرجا، اون شبی که امیدها به او بسته شده کدام شبه، یعنی شب قدر. فقال فی اهدا و اشرین او سلاس و اشرین، 21 یا 23. قال فان لم اقو علی کلتیهما، اگر توانایی این که هر دو شب رو درک بکنم نداشتم، یه شب رو میخوام احیا بکنم، چه بکنم؟ حضرت فرمودن ما ایسر لیلتین فی ما تطلب، در اون مطلب عظیمی که تو دنبالش میگردی دو شب چیز زیادی نیست، خیلی کمه دیگه، رعایت دو شب رو داشته باشید. یه مطلبی رو مرحوم سیر ابن طاووس در کتاب شریف اقبالشون دارن میفرماین که بدون شک شب قدر در ماه رمضانه دیگه، چون از جمع بین دو آیه قرآن استفاده میشه که شب قدر در ماه رمضانه. بعد ایشون میفرمان اگر به شما بگن یه گنجیست تو 30 متر مربع دفن کردن، هر 30 متر رو از جا در میارید دیگه. به شما گفتن گنجی مثل شب قدر در یکی از این 30 شبه دیگه، 30 شب چیز زیادی نیست. بعضی بودن تمام سال رو بیدار میموندن که شب قدر رو درک بکنن. حالا حضرت او فرمودن 21 یا 23 و معین کنید، فرمودن دیگه ما ایسر لیلتین فی ما تطلب، در اون مطلب به اون مهمی که تو دنبال میکنی دیگه دو شب چیز سبکیست. قل تو فروب ما رعین الهلال اندنا و جاءنا من یخبرنا به خلاف ذالکه من ارض اخرى. این مسئلهی که برای ما هم گاهی پیش میاد، اختلاف در ماه میشه، ما امشب ماه رو میبینیم میان خبر میدن نه در فلان شهر یه روز زودتر ماه دیده شده، حالا چه کار کنیم؟ برای من شب 21 و 23 اشتباه میشه. حضرت فرمودن که ما ایسر اربع لیالن تطلب و حافیها، چهار شب هم چیز زیاده نیست، دنبال شب قدر میگردی، شب 21 و 23 دو شب بگی، بنابراین چهار شب مراعات بکن تا به فضیلت شب قدر برسی. اگر شب اول اشتباه شد چهار شب احیا بگیری. حالا شب 19 هم رو همینجا تخفیف داده دی، 21 و 23 دو شب احیا بگیری. بعد میگه به حضرت عرض کردم یه جور دیگه وارد شد، از یه راه دیگه ای سوال کرد. قلت جوئل تو فداک لیلت الثلاث و عشرین لیلت الجهنی، آیا اون لیله جهنی شب 23؟ حضرت فرمودن ان ذالک لا یقال، اینجوری گفته میشه، میگن شب 23. قلت جوئل تو فداک ان سلیمان ابن خالد روا فی 19 یکتب وقت الحاج، فلانی نقل کرده، سلیمان ابن خالد نقل کرده که کاروان و حجاج و نامشون شب 19 می نویسن، هر کی من از امسال مکه بره شب 19 ثبت میشه. فقال علی یا ابا محمد وفد الحاج یکتب فی لیلت القدر والمنایا والبلایا والارزاق و ما یکون الا مثلها فی قابلن. فهمود حج هم شب قدر نوشته میشه، اگه شب قدر 21 یا 23 شب حج هم این شبا نوشته میشه، و همچنین مرگ ها و بلاهایی که نازل میشه، روزی هایی که به افراد میرسه، اما از روزی های ظاهری و باطنی، توفیقات و غیرش و امثال این جور چیزا تا سال آینده همش در شب قدر نوشته میشه. بنابراین فطلبها فی لیلت اهدا و ثلاث، در شب 21 و 23 دنبالش بگرد، همه اینا در یکی از این دو شبه. و سلک فی کل واحد منهما ما ترک اه، در هر یکی از این دو شب 100 رکعت نماز بخون. و احیه ما ان استطعت الى النور، اگر توانستی تا هنگام نورانی شدن و طلوع صبح تا اونجایی که هوا روشن میشه این دو شب رو احیا نگه بدار. واغتسل فیه ما، و غسل در این دو شب رو هم انجام بده. قال قلت فان لم اقدر على ذلك و انا قائم، اگر من توانایی برخوندن صدر کرد نماز ایستاده نداشتم چه کنم؟ قال فصل و انت جالس، نشسته بخون. قل تو فعلا مستته، نشستم نتونستم بخونم دیگه نخونم. قال فعلا فراشک، در فراش دراز کشیدی خوابیده، نمازها رو بخون. در باب مستحبات نکته مهم اینه که تخفیف دادن در آدابش که اصلش ترک نشه. لا علیک ان تکتهل اول اللیل بشیء من النوم، اگر دیدی خیلی هم سختت ناتوانی، اول شب یه خواب مختصری بری چشمت گرم بشه اشکال نداره، لا علیک، ضرری بر تو نیست. بعد فرمودن ان ابواب السما تفتح فی شهر رمضان و تصفت الشیاطین و تقبل و اعمال المؤمنین. فرمودن که در ماه رمضان درهای آسمان باز شده به سوی مؤمنین و شیاطین در زنجیرن و اعمال مؤمنین مقبول می شود. نعم الشهر و رمضان کان یسما علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المرزوق. حالا معنای این که این شب بهتر از هزار ماه چیه؟ یعنی چی که شب قدر بهتر از هزار ماه هست؟ یک روایتی رو که همران از امام باقر علیه السلام نقل کرده خدمتتون تقدیم میکنم. خب مقدماتی داره تا میرسه به اینجا. قال قلت لیلة القدر خیر من الف شهر ای شیئن هنیه بذالک. مقصود به این آیه شریفه که میفرماید شب قدر از هزار ماه بهتره چیه؟ حضرت فرمودن فقال العمل الصالح فیها من الصلاة و الزكاة و انواع الخير خير من العمل في الف شهر ليس فيها ليلة القدر. عمل صالح در این شب، نماز باشه، زکات باشه، سایر اعمال باشه، اینها از عمل در هزار ماهی که شب قدر در اون نباشد بهتره. و لولا، بعد حضرت تعبیر لطیفی فرمودن، و لولا ما یضاعف الله تبارک و تعالی للمؤمنین ما بلغوا ولکن الله یضاعف لهم الحسنات. اگر نبود که خدا برای مؤمنین عملشون رو مضاعف میکرد، به مقصد نمیرسن. با این عملها که نمیشه به اون درجات برسی، آدم همه عمرش هم سجده کنه، این برای رسیدن به اون درجات کفایت نمیکنه. اگر نبود که خدای متعال عمل محسنین رو مضاعف میکنه، دوچندان میکنه، به هدف نمیرسیدن. فقط خداست که عمل رو قبول میکنه، رشد میده و لذا مؤمن رشد میکنه. بعد فرمودن ولکن الله یضاعف لهم الحسنات، خدای متعال حسنات رو برای مؤمنین، خوبیاشون رو مضاعف میکنه، دوچندان و گاهی صدچندان رو بیشتر میکنه. اینجوریه که به مقصد میرسن. شاید اشاره به اینه که شب قدر نکته اصلیش اینه که خدای متعال عمل مؤمن رو در این شب یه شرایطی قرار داده که عمل مؤمن مضاعف میشه. دیدید شما دانه گندم رو تو بیابان میاندازید، هیچی سبز نمیشه. تو یک سرزمینی میاندازید که کمتر باران میباره، سبز میشه ولی کمتر دانه میده. توی سرزمین حاصل خیز میاندازید، بارانگیره، هوای معتدل داره، یک دانه گندم یک خوشه میشه، گاهی 700 دونه میده. شرایط برای پرورش یکسان نیست. شب قدر شبی است که همه شرایط برای پرورش عمل مؤمنین، برای رشد مؤمنین آماده شده، لذا عملشون بار میده، بیش از هزار ماه بار میده. حالا بعد انشالله این نکته رو توضیح میدم که اصل شب قدر مال امام معصومه و هر شب به عالم میرسه به توفیل اون چیزی است که بر معصوم علیه السلام نازل میشه. بنابراین شب قدر شب بهره برداری از همه ساله. انسانی که همه سالش رو مراقبت کرده، این میتونه به شب قدر برسه. کسی که اهل مراقبه نبوده، علل حساب بعیده بتونه یه دفعه شب قدر درک بکنه. کسی که تو محصلی که طول یک سال وظایفش انجام نداده، بعیده تو لحظه امتحان بتونه از عهده امتحان بیرون بیاد و بهره امتحان رو ببره. بهره امتحان اون کسی میبره که یک سال مواظب بوده، متوجه بوده، غفلت نکرده، لحظه ها رو قدر دونسته، شب امتحان هم راحته و بهرش هم از امتحان میبره. اون کسی که همه لحظه ها رو به باطل گذرونده، او به راحتی به جایی نمیرسه. بنابراین اونایی که شب قدر رو از سال قبل آماده کردن، لحظه شماری کردن، حالا شب قدری میتونن داشته باشن که تو این فضای دانه بیاندازن به اندازه بیش از هزار ماه این دانه رشد کنه. عملشون، عبادتشون، سجدهشون، نمازشون اینم احتیاج به باز کردن داره. همه این رشدن به توفیل ولی الله، یعنی شما اگه ولی خدا رو از عالم بردارید شب قدر برداشته میشه. لذا ببینید در روایات ما مکرر تأکید شده که شما به شب قدر احتجاج کنید در وجود معصوم، به سوره قدر، چون از سوره قدر استفاده میشه که حوادث شب قدر هر سال تکرار میشه. تنزل الملائکه و روح، تعبیری نیست که نزل الملائکه، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، که حالا یه معارف بسیار بلند، بی اندازه بلند زیل این آیات در روایات اهل بیت آمده، به خصوص در کافی شریف روایاتی که در کتاب الحجه زیل تفسیر سوره قدر آورده فوق العاده است، بی اندازه فوق العاده است، جزء غرر روایاته. علایال از اون روایات احتجاجی که شده اینه حوادث شب قدر هر شب هر سال تکرار میشه. گفتن به این احتجاج کنید که باید امام معصوم باشه، چون اگه امام معصوم نباشد این حوادث برای کی نازل میشه؟ روح بر کی نازل میشه؟ ملائکه بر کی نازل میشن؟ نه که بر فاسق نازل نمیشن، بر ولی اهل فسق، بر ولی خدا، بر ولی امر، به تعبیر روایت بر خلیفت الله، بر امام هدا نازل میشن. پس باید یه امام هدایی باشه. از این روایت استفاده میشه که اگر امام رو زمین نبود شب قدر جمع میشد، شب قدر هم گرفته میشد از مردم، شب قدر به تبع امامه. لذا وقتی مردم امام رو رها کردن دیگه از شب قدر هم محروم میشن. حالا بمونه، یعنی امت اسلامی با مهجور کردن امیرالمومنین علیه السلام شب قدر رو هم از دست داده، مگر شیعیانی که حالا بهره‌مند میشن، والا شب قدر از دست رفته است. شب قدر اصلش مال امام، اینو بعد توضیح بدیم بعد انشاءالله، و به واسطه امام هست که همه رشد میکنن. خدا عطا خاصی به امام میکنه، فضای تو محیط ولایت ولی خدا درست میشه که همه رشد میکنن. حالا درک شب قدر یعنی چی؟ چجور میشه آدم به شب قدر برسه؟ این روایتی که خوندیم یه مقدار بحث فضا رو روشن میکنه که محیط شب قدر محیطی است که خدا در اون محیط عمل رو پرورش میده و عمل این شب از عمل هزار ماه بیشتر بار میده. خیلی بشارت بزرگی است، واقعا بشارتی است که اگر به یه انسان هوشیار بدن همه عمرش رو نباید غفلت کنه تا اینو به دست بیاره. یه شب از هزار ماه بیشتره. و عجیبش اینه، عنایت کنید، عجیبش اینه که این شب در عمر انسان مکرره. یعنی شما میتونید امسال شب قدر داشته باشید، سال بعدم شب قدر داشته باشید، سال بعدم شب قدر داشته باشید. مثل بلا تشبیه، تشبیه خیلی ضعیفه، محصلی که امسال امتحان میده، امتحان امسال که داد یه رتبه بالاتر میبرنش، اصلا محیطش رو عوض میکنن، از دبستان میبرنش تو مثلا دوره دبیرستان، میبرنش تو دانشگاه، اصلا محیط تحصیلش، فضای تحصیلش، همه درساش عوض میشه، امتحانش هم عوض میشه. باز یعنی فرض کنید این یک شب به اندازه هزار سال رشد میکنه. بعد این آدمی که به اندازه هزار سال، هزار ماه و بیش از هزار ماه رشد کرده، میبرنش تو فضای کسانی که همکلاس خودشن دیگه، مثل آدمی که بیش از هزار ماه عبادت کنه دیگه، میبرنش تو رتبه ای از اهل عبادت که اینقدر عبادت کردن. بعد تو طول این یک سال هر چی عبادت میکنه تو اون کلاسه، یعنی دیگه عبادتاش با سال قبل قابل مقایسه نیست. شب قدر که با آدم گذشت، اگر درک کنه شب قدر رو، بیش از هزار ماه رشد میکنه، میره تو یک کلاسی که دیگه هر روزش بیش از هزار ماه سال گذشتهشه. دیگه نمازی که میخونه نماز کسی است که بیش از هزار ماه رشد کرده. از فردای شب قدر کسی که شب قدر رو درک کرده، هر روزش از هزار ماه گذشتهش بهتره. تا این 360 روز، 355 روز ماه قمری میگذره، دوباره سال قدر، شب قدر سال بعد میاد. این دفعه شب قدری که براش میارن بیش از هزار ماه عبادت تو این رتبه است. یعنی فرض کنید اگر کسی از رتبه ابوذر رفت تو رتبه سلمان، شب قدر سلمان بیش از هزار ماه خودشه. اینجور نیست که شب قدرها یکسان باشه. الان همه امسال شب قدر دارن، درجات مؤمنی شب قدرشون فرق میکنه، شب قدر هر کسی بیش از هزار ماه عبادت خودشه. گاهی یه آدم دو رکعت نمازش از یه سال عبادت دیگران بهتره. امیرالمؤمنین علیه السلام که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، شب قدر حضرت امیر که با عالم قابل مقایسه نیست که. بنابراین کسی که دو رکعت نمازش به اندازه یک سال نماز بنده میارزه، شب قدرش که باشم قدر بنده برابر نمیشه. برفرض که منم شب قدر رو درک بکنم با شب قدر او متفاوته. حالا بعد یک سال تو ظرفیتی که شب قدر رو درک کرده روش میکنه، دوباره یه شب قدر دیگه بهش میدن. این شب قدر بیش از 1000 ماه ظرفیت دوم بالا میره. دوباره صبح شب قدر دوم امتحاناتی که شروع میشه، کلاسی که براش میگذارن، کلاس کسی است که 2 شب قدر گذرونده. باز باید آماده بشه. اگر شب قدر سوم رو آماده بود، شب قدر سوم رو درک میکنه. ممکنه یک کسی ظرفیتش کم باشه، یه دونه شب قدر بیشتر تو عمرش درک نکنه. اون کسی که هوشیار باشه هر سال شب قدر رو میتونه درک بکنه. بر اساس روایات لیلة القدری که عبادت در او از 1000 ماه بالاتره، تو هر سال تکرار میشه برای مؤمنین و هر سال میشه شب قدر رو درک بکنی. عرض کردم این خیلی مهمه. یکی این که شب قدر افراد متناسب با درجهشون، سلمان داریم، عوازر داریم، عمار داریم، یه مؤمن معمولی هم داریم. دوم این که شب قدر سلمان امسال با سال دیگه قابل مقایسه نیست. اینجور نیست که شب قدر سلمان امسال سال آینده یکی باشه. مثل امتحان کسی است که دوره ابتدایی امتحان میده، تو دوره تخصص دکترا هم عرض کنم بعد از دکترا هم امتحان ازش میگیرم. اصلا این دوتا امتحان قابل مقایسه نیست که، نتیجه ای هم که داره قابل مقایسه نیست. بنابراین شب قدر تو هر سال تکرار میشه. اگه انسان آماده باشه میتونه مکرر شب قدر رو درک بکنه. حالا این شب قدر چیه؟ چجور میشه که عبادت مضاعف میشه؟ معنی مضاعف شدن عبادت چیه؟ یه مطلبی رو من مکرر عرض کردم، مجبورم اینجا باز کنم تا یه مقداری در ذیل او شب قدر رو توضیح بدیم. از اساتید خودم، سروران خودم هم عذرخواهی میکنم. و اون این است که ببینید عبادات ما یک غرض بیشتر نداره. همه عبادات باید ما رو به مقام عبودیت برسونه. نتیجه عبودیت قرب خداست، لقاء خداست، نزدیکی به خداست. باید ما رو به مقام اخلاص برسونه، ما رو به مقام توحید برسونه. ما باید مقرب بشیم، باید عبد بشیم. عبادت یعنی این. اگر کسی عباداتش بار بده، نتیجهش اینه باید بشه عبد، نتیجهش اینه باید به خدا نزدیک بشه، نتیجهش اینه که این راه رو طی کرده، یه راهی به سمت خداست، این راه رو رفته، میشه مقرب، میشه عبد، میشه خالص. کسی که شب قدرش بار میده باید به مقام عبودیت برسه، به خدا نزدیک شه. این ثمره شب قدره. حالا نکته ای که قابل تأمل اینه، در رسیدن به خدای متعال و قرب خدای متعال، راه های متعددی که هر کسی خودش سرش رو زیر بندازه بره نداریم تو عالم. سبیل و صراط و باب یکیست، اونم نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین. هر کسی به اندازه تبعیتی که از حضرت میکنه، قربی که به حضرت پیدا میکنه، جایگاهی که تو دستگاه نبی اکرم پیدا میکنه، تو دستگاه خدا مقرب میشه. من یه مثال بزنم. دیدید توی جامعه هرم قدرت تعریف میکنن بر اساس، فرض کنید، قانون اساسیش یا پادشاهی است یا نظام ولایت فقیه یا جمهوری است. کسی که میخواد تو این جامعه به قدرت برسه باید تو این هرم قدرت بالا بیاد. اینطور نیست هر کسی بتونه یه قدرتی پیدا کنه تو این جامعه. باید بیاد تو همین هرم قدرت یکی از این مناسبو بگیره. تو دستگاه امیرالمؤمنین علیه السلام یه مناسبی است. قرب به خدا تابع منصب انسان تو دستگاه امیرالمؤمنینه. همه انبیا که مقرب شدن تابع منصبشون. اگه ابراهیم خلیل مقربه، یه منصب تو دستگاه نبی اکرم داره. لذا اینو بزرگان ارباب معرفت گفتن نبوت کلی و رسالت کلی مال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، ولایت کلی مال ایشونه. شعبه ای از اون نبوت و ولایت به انبیا داده میشه. مرحوم فیض در مقدمات صافی این تفسیر رو از وجود مقدس و نورانی امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم ارواح مبعوث به انبیا بوده، پیغمبر انبیا بوده. انبیا همه جزء امت پیامبر گرامی اسلامن. پس ببینید در حرم دستگاه الهی، در حرم قرب، شما دو طرف برای حرم در نظر بگیرید. در حرم قرب کسی که میخواد به طرف خدا بالا بره،
میخواد عبادت کنه خدا رو، هزار تا راه عبادت نداریم، راه عبادت یکیست. ولیکن جعلنا بابه و سبیله و صراطه و وجهه الذی یعطامه. سبیل ما هستیم، صراط ما هستیم، باب ما هستیم. هر کسی به میزانی که تو این حرم ولایت وارد میشه، تو حرم دستگاه نبی اکرم وارد میشه، به خدا نزدیک میشه. این از این طرف. از اون طرف لذا ببینید، هر کی بخواد عبادت کنه به تبع عبادت ایشونه. بنا او بدالله، بنا او رفالله، عبادت و معرفت و نبی اکرم انجام دادن. عالم به تبع سجده نبی اکرم خدا را عبادت میکنه. حتی ملائکه مقرب به تبع سجود این 14 نور پاک هست که خدا را عبادت میکنن. این مضمون روایات دیگه. هر کی بخواد عبادت کنه باید به تبع عبادت، به شفاعت عبادت اونها، به شفاعت عبادت نبی اکرم همه عالم عبادت میکنن، به شفاعت ایشون هم قبول میشه، بالا میره عبادت. اگه شما عبادت نبی اکرم رو بردارید، احدی عبادت نمیتونه بکنه. اون روایت نورانی رو دیدید، مفصله، که فرمود خدا نور ما رو که آفرید جوری درخشنده بود که ما دیدیم حجاب ملائکه میشه، ممکنه ملائکه اشتباه کنن. من نقل به معنا میکنم، روایت خیلی مفصله. تسبیح گفتیم، تکبیر گفتیم، تحلیل گفتیم، که ملائکه ما رو با خدا اشتباه نگیرن. اون وقت ملائکه از ما تسبیح و تکبیر و تحلیل رو یاد گرفتن. بنا عبدالله، لولانا ما عبدالله. هر کسی هم بخواد عبادت حقیقی کنه باید از طریق عبادت اونا باشه. این در قوس سعود. از اون طرف هم ولایت حقیقی مال اوناست. هر کسی تو این عالم اگر مرتبه ای از ولایت و خلافت رو پیدا کنه، در دستگاه امیرالمؤمنینه، به تبع ایشونه. به میزانی که قرب به امیرالمؤمنین پیدا میکنه، میشه چشم حضرت، گوش حضرت، زبان حضرت، دست حضرت، مرتبه ای از مراتب خلافت الهی، خلافت جزئیه رو به تبع امیرالمؤمنین پیدا میکنه. خلیفت الله که من نیستم. دیدید گاهی ما اشتباه میگیریم، انی جاعلن فی الارض خلیفه، میگیم آقا این آدم دوپا خلیفت اللهه. این همه معصیت مال خلیفت اللهه؟ خلیفت الله که لفظ نیست، قرارداد نیست. خلیفت الله حقیقتا خلافت میکند. او وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین است که حقیقتا داره خلافت میکنه، عالمو اداره میکنه. السلام علی قسیم الجنه و النار. اسم منو بذارن خلیفت الله که من خلیفه نمیشم که. این همونیست که امام رضا علیه السلام فرمودن در جواب اون بنده خدا، فرمودن الامامت و خلافت الله و خلافت رسوله. امامت خلافت خداست، خلافت خدا را که ما نمیتونیم رأی بدیم درستش کنیم یا برطرفش بکنیم. یه منصب واقعی است. پس ببینید، هم از این طرف هر چه عبادت میشه به تبع نبی اکرمه. کسی خودش در مسیر نبی اکرم یه عمر عبادت کنه، در مسیر نبی اکرم نباشه، ذره ای نمیاست. این همونیست که تو روایات نبوی نقل شده. حضرت فرمودن، سیه و سنی هم با اختلاف مضمون نقل کردن، اگر کسی بین رکن و مقام به اندازه عمر حضرت نوح عبادت کنه و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نداشته باشه، ازش قبول نیست، به او در آتش جهنم هم است، بر اساس بعضی روایات. چون قرارداد نیست، راه خدا اینه. اینم اینجا عرض بکنم. پس هم عبادت در طریق اونها واقع میشه، قرب در طریق اوناست. هر کی به اندازه منصب و جایی که تو دستگاه نبی اکرم داره مقربه، حتی انبیای اولو لعزم. حقیقت عبادت، عبادت اوست. بقیه به میزان تبعیت از او به عبودیت میرسن، به قرب میرسن. از اون طرف هم به میزان جریان نور ولایت نبی اکرم نورانی میشن، ولایت پیدا میکنن، خلافت پیدا میکنن و امثال اینا. هم رو به در قوس صعود، هم در قوس نزول. اینجوری نیست که هر کسی هر راهی رو بخواد بره سرشو بندازه زیر بگه من رسیدم به خدا. راه خدا راه بازی و شیطنت نیست، راه عبودیت. اون کسی محوره که عبد مطلق خداست، به مفهوم مطلق کلمه اشهد ان محمدن عبده و رسوله. طریق قربونان. اینم اینجا اشاره بکنم، تو حرم قدرت دنیایی ممکنه آدم اپوزیسیون قدرت درست کنه، به اصطلاح امروزی ها، نره تو دستگاه حاکم، خودش یه قدرتی برای خودش دست پا کنه، احیانا بجنگه، اون قدرت رو هم برکنار کنه، قدرت رو از دست حاکمیت بگیره. تو دستگاه خلافت خدا این چیزا نیست. کسی نمیتونه اپوزیسیون در مقابل نبی اکرم درست کنه، به احدی اجازه نمیده خدای متعال خودش راه قرب درست کنه. شیطنت میشه. ابلیس همین یه کارو می‌خواست کنه، می‌خواست اپوزیسیون درست کنه، از بهش بیرونش کردن، گفتن جهنم جاته. اپوزیسیون نبی اکرم همش جهنمه، غیر جهنم جایی نداره ها. هر کسی خیال کنه تو دستگاه خدا میشه یه دست و پای کنی بیرون از دستگاه نبی اکرم، خودت به قدرت برسی، خلافت خدا رو بگیری، خودت بی واسطه بری در خونه خدا، این همش شیطنت. ابلیس همین کارو می‌خواست کنه، رجمش کردن، گفت سجده میکنم، گفتن به درد نمیخوره، سجده بر خلیفه ما باید کنی، اگه میخوای سجده کنی، سجده بدون خلیفه ما رو قبول نداریم. کسی خیال کنه تو دستگاه خدا میتونی یه اپوزیسیون درست کنی یواشکی دور از چشم رسول الله و امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیهما و آلهما طیبین، بری مناسب قدرت رو بگیری، مقرب بشی، جای جبرئیل و میکائیل رو پر بکنی، اینجوری نیست. هر کی به جایی رسیده از این طریق رفته، از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، ولو جبرئیل، ولو میکائیل، ولو انبیای اولوالعزم. این نکته اینجا من اشاره کنم، لذا اینجوری نیست ما بگیم کسی رشد کرده رسیده به جایی که شده تالی تل و معصوم. این عبارات شوخی چیه؟ مقصود از معصوم 14 معصوم هن یا کس دیگه؟ اگر مقصود 14 معصوم هن، لا یقاس به آل محمدن احد، این تعبیر صلی الله علیه و آله و سلم، این تعبیر نورانی نهج البلاغه است. فرمود همین تعبیری که خوندم، همین تعبیر دوم، نحن صناع الله و الخلق بعد صناع لنا. حضرت در نامشون به معاویه نوشتن ما مصنوع خداییم، همه خلق خدا برا ما آفریده. تالی تل به معصوم حرفا یعنی چی؟ یعنی تالی تل به امیرالمومنین. شما بالاتر از قمر بنی هاشم دارید که از وجود مقدس امام سجاد ارواح العالمین له الفدا در فضیلت ایشون نقش شده، همه شهدا روز قیامت به مقام ایشون قبطه میخورن. شهید که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، حجابشون برداشته شده، عند ربن به مقام حضرت ابوالفضل علیه السلام قبطه میخورن. ببینید امام صادق علیه السلام وقتی میخواد حضرت ابوالفضل رو توصیف کنه چجوری توصیف میکنن. در زیارتی که از حضرت نقل شده، مرحوم محدث و دیگران نقل کردن دیگه، السلام علیک ایها العبد الصالح، این یه فرازشه، عبد صالح خداست که خود این بحث داره، عبودیت و صلاح رو با هم داره، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین، عظمتش اینه که مطیع اینا. باز در فراز دیگرش اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی صلی الله علیه و آله المرسل و سبت المنتجب و دلیل العالم و الوسی المبلغ و المظلوم المحتزم. درجه حضرت ابوالفضل درجه تسلیم به سید الشهدا است، درجه تصدیق به سید الشهدا است، وفا و نصیحت به سید الشهدا است. حالا میشه بگی از طرف تالی تل به امام حسین؟ امام صادق که اینجوری تعریف نمیکنن. امام صادق میفرمان که تسلیم سید الشهدا بودی، تصدیق کردی، انقدر تو بزرگی که میتونی ولایت حضرت رو تصدیق کنی. بزرگان خیلی بزرگن، مرحوم شیخ انصاری اصلا حرف در عظمتش نیست، واقعا عظیمن، ولی تالی تل به امام زمان این حرفا یعنی چی؟ الامام به حیث لا تناله العید، حالا این عبارت یادم نیست، میفهمن جایگاهی در افق داره که لا تناله العیدی بل الابصار، چشم ها و دست ها به آستانش نمیرسه، کالشمس فی الافق المجلله، نازله خورشید میاد به ما میرسه، خود خورشید که تو بالاست، یه خورده بیاد پایینتر همه میسوزن. خب اگر این رو بپذیری، اگر همه عبادات نتیجهش قرب به خدای متعال و قرب از طریق ولی الله میگذره، هر کسی مقرب میشه جایگاه تو دستگاه امام زمان علیه السلام پیدا میکنه. شب قدر انسان شبی است که عبادات او به حدی شکوفا میشه اگر مؤمن شب قدر رو درک بکنه که جایگاهش تو دستگاه امام زمان علیه السلام بالا میره، قرب پیدا میکنه، این میشه شب قدر. یه قدم تو دستگاه امام زمان مقرب میشه. حالا چجوری بمانه، چجوریشم اینو انشالله فردا عرض میکنم، از طریق خود امام علیه السلامه. حقیقت شب قدر مال امامه، به ایشون میدن که به امت داده میشه. هیچ چیزی به امت جدای از امام نمیتونه برسه. طریق رسیدن به امت امام خداست، خلیفت الله. بنابراین اگر اعمال مضاعف میشه تو دستگاه نبی اکرم و امام زمان مضاعف میشه. اگه ما شب قدر داریم، چون امام هست، امام نباشه شب قدری نیست. بساطی که خدا برای امام پهن میکنه، ولایت امام مؤمنین رو در بر میگیره. امام برنامه سال مؤمنین رو امضا میکنه بر اساس روایت، مأموریت های خود امام و کارهایی که باید برای مؤمنین انجام بده اون شب معلوم میشه. یعنی اگه در طول این یک سال حضرت بخواد سرپرستی کنه هم جمع مؤمنین و هم تک تک رو، امسال معین میشه که حضرت چه جوری سرپرستی میکنن، چه برنامه‌ای با آقای زید و عمرو دارن، این کجای دستگاه حضرت و حضرت چه جوری سرپرستیش میکنن. درک شب قدر حقیقتش قربه به ولی الله، که همون قربه به خدا هم همینه دیگه، من اتاکم نجا، من اراد الله بدع بكم. قربه به خدای متعال از طریق قربه به ولی خداست. اگر عبادات مقبول میشه و بیش از هزار ماه بار میده، یعنی تقرب میاره دیگه، عبودیت میاره، این معنیش قربه به درگاه ولی خداست. عبودیت با معرفت ولی خدا و قربه به درگاه او معین میشه. اون حدیث نورانی که منسوب به امیرالمومنین علیه السلام از مجلسی و دیگران نقل کردن، معروف به معرفت نورانیت، اونجا ملاحظه فرمودید، فرمود لا یکمل المؤمن ایمانو، قریب به این عبارت با کمی اختلاف نقل شده در نسخ من دیدم، یا لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی به نورانیت، کمال ایمان در معرفت به نورانیته. فاذا عرفنی به نورانیت فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. عبد ممتحن که مقام قرب پیدا میکنه، کسی که معرفت به ولی خدا پیدا میکنه، اینه که حامل ولایت، ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملك مقرب او عبد او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. پس درجات قرب، درجات قرب در ولایت ولی الله که برای انسان اتفاق میفته، و هر مؤمنی به میزان تقربی که به معصوم پیدا میکنه شب قدر داره، و چون محیط ولایت و بحر ولایت الهی که ولایت ولی الله همون ولایت خداست، ولایتنا ولایت الله، بی منتها سلمان هم اگر هزار سال زنده بمونه و هزار تا شب قدر داشته باشه، باز راه داره، باز رشد میکنه، اسرار جدیدی براش باز میشه، به درجات جدیدی از محیط رحمت خدا و محیط ولایت ولی خدا و اسرار الهی راه پیدا میکنه. راهی برای رسیدن به خدا نیست الا طریق ولایت اونها. انتم الصراط الاقوم. و شب قدر هم که شب به بار نشستن عبادت انسان هست، شب قرب به آستان ولی خداست و شب شفاعت ولی خدا در حق ماست. حالا اینم فردا عرض میکنم، هر خیری هم تو شب قدر به کسی میرسه به شفاعت امام زمان علیه السلام. اگر کسی تو این شب قدر بتونه یه جوری راه رفته باشه که وقتی نامش رو میبرن خدمت حضرت، همه ملائکه میان، ملائکه کارگزاران امیرالمومنین علیه السلام هن دیگه، عمال خدامونا، خدام و شیعتنا، وقتی میان برنامه سالشون رو به امضای حضرت میرسونن، اون تقدیراتی که برای این مؤمن کردن، کاری که میخوان برای او بکنن تو ملکوت عالم، یه جوری باشه که این مؤمن جزء خواص امام زمان علیه السلام شده باشه و سال آیندهش همش در خدمت ولی خدا باشه. یعنی اینو براش امضا کنن، خوابش، بیداریش، خوردش، خوراکش همش در خدمت ولی خدا باشه. این میشه شب قدر. اون وقت اگر کسی یک سال در خدمت ولی خدا طی کرد، حضرت دوباره شب قدری بهش خورد، یه درجه بالاتر میبرنش، یه چیزی بهش میدن که اگه این شب قدر رو برداری، اون همه سالش با این شب قدرش دوباره قابل مقایسه، درجه دیگه ای از قرب پیدا میکنه، جذب میشه به محیط ولایت، نورانی میشه به نور ولایت، مطهر میشه، به حیات میرسه، به امنیت میرسه، به همه آثار ولایت به نسبت ظرف خودش میرسد. لذا شب قدری بیرون از دستگاه نبی اکرم نیست. کسی خیال کنه من میتونم شب قدر داشته باشم، اینجور نیست. بله، یه شب قدری هم تو روایت در کافی است. یه جور دیگه‌اش مال شی، مال ولی زلالته، امام زلالته در مقابل امام خدا. فرمود به مقداری که ملائکه بر ما نازل میشن، شیاطین هم بر امام زلالت نازل میشه، به ما حقایق نازل میشه، به اونها کذب و افترا. لذا فردا که میشه اون امام زلالت هم چیزایی دریافت کرده تو دستگاه خودش. حالا بمونه اون انشالله بعدن محضرتون تقدیم میکنم. حقیقت شب قدر درکش برای ما به اینه که بتونیم تو دستگاه وجود مقدس امام زمان به خلوص برسیم، ناخالصیامون در ولایت حضرت پاک بشه، به یک میزان نزدیک بشیم، سال بعد همش تو محیط ولایت باشه، تو محیط امن الهی باشه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، در حسن خدا حرکت بکنیم سال بعد، نه اینکه بخشی از وجود انسان تو محیط ولایت و امنیت، بخشش هم خارج بشه جهنمی بشه. روا بیلا. خب عذرخواهی میکنم از همه اساتید خودم، ادامه بحث رو انشاءالله جلسه آینده تقدیم خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. من مصیبت رو آغاز میکنم، انشاءالله فیض رو از سرور عزیز خودم از سایه شمس میبریم و بهره مند میشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. ای جوان من پدر پیر تو هستم، پدر پیر و زمین گیر تو هستم، ای جگر گوشه من، ای جگر گوشه من لب وا کن، شاد و خرسند دل بابا کن، سخنی گوی و دلم را خوش کن، تو که آتش زده ای خاموش کن. مقدمه رو عرض کنم برای اینکه این مصیبت تلقی بشه. شما میدونید میزان مصیبت انسان در فقدان عزیزانش، در رنج عزیزانش به مقدار محبتی است که به اونها داره. ازا قصه ای که مادر و پدر در مصیبت فرزند میخورن با قصه دیگران برابر نیست، و باز نوع مصیبت انسان تابع نوع محبتشه. اگر محبت یک محبت لطیف و الهی باشه، هم قصه شدیدتره هم ماندگارتر. دیدید اونهایی که علاقه هاشون مادیست زود علاقه ها قطع میشه، ولی یک مادر ممکنه سالها دهها سال از شهادت فرزندش بگذره ولی مصیبت براش تازه است، زنده است. نکته دیگر در درک مصیبت تابع معرفتی است که انسان به صاحب عذاب و مصیبت داره و تابع عظمت اوست و حدکی که از او شده. همه اینها به نحو تمام در باب سید الشهدا وجود داشت. هم محبتش فقط محبت خدایی بود، اصلا نفسانیت درش نیست، محبتی است لطیف نورانی الهی،
هم در کمال محبت، چون این انسان کسی است که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. هم مصیبت بسیار عظیمه، شنیده اید وقتی هاجر نگاه کرد اینجور نقل شده، دید آثار چاقو و کارد در حلقوم اسماعیل باقی مانده، تاب نیاورد، بیمار شد. این روایت رو در تفاسیر روایی نقل کردم. یعقوب سلام الله علیه بعد از آنی که به یوسف رسید، دوران بلا و جدایی تمام شده، دوران عزت و عافیت یوسف و بزرگیشه، بهش فرمود یوسف بگو ببینم چی برات پیش آمد، برادرها با تو چه کردن؟ فرمود یعقوب توان شنیدنش رو نداری. اصرار کرد، حضرت قدم اول رو براش توضیح داد. فرمود یعقوب، عرض کرد بابا منو بردن برادرها سر چاه، چون لباس من رو میخواستند شب بیاورند و نشان بدهند، منو تهدید به قتل کردند، منو عریان کنند. هرچه ازشون خواهش کردم قبول نکردند، منو عریان کردند و عریان در چاه انداختند. در این روایت از یعقوب بعد از سالها وقتی شنید بیهوش شد، بیتاب شد. حالا ببینید چه بر امام حسین گذشت. وقتی آمد تو میدان، فجلس علی التراب و بکا بکا ان عالیا، ای وای نگاه کردید، قطعوه به سیوفهم اربان اربایان. مرحوم سید اینجوری نقل کردن، هنوز گویا نفسی داشت، سر رو به دامن گرفت، ای خون از دهان علی پاک کرد، هفت مرتبه صدا زد ولدی علی، خم شد صورت به صورت علی گذایان. علی آل دنیا بعد کلفان، لقد استرعت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فریدان.